الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفدا و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق و ادحض به الباطل و ادل به اولیاءك و اذلل به اعداءك و سل اللهم بيننا و بينه وصلة تؤدي الى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. نحبتا منها جمیعا فاما یعتینکم منی حدن فمن تبع هدای فلا یذل ولا یشقا و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامت اعما. قال لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا قال کذالک اتت که آیاتنا كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها و كذلك اليوم تنسا. در این آیاتی که عرض شد، خدای متعال به جناب آدم علی نبینا و آله و علیه السلام خطاب میکند که بعد از اون امتحانی که برای حضرت آدم پیش آمد و اون ترک اولا و توبه حضرت آدم، می فرماید باید حتما هبوط به عالم دنیا کنید، هم باید شما و اهل بیتتون برید در عالم دنیا و هم شیطان رجم شده و باید هبوط در عالم دنیا پیدا کنه. قل نهبتا منها جمیعا. اما نکته ای که هست اینه، خدای متعال به جناب آدم یک بشارت می دهد و اون بشارت اینه که فاما یعتینکم منی هدن، هدایتی برای شما نازل خواهد شد و هدایتی به سوی شما خواهد آمد. شما ناچار باید برید در عالم دنیا، ولی همراه با شما یک هدایتی از سوی خدای متعال میاد و این هدایت الهی به شما میرسه. یعتینکم منی هدا. و اگر کسی دنبال روی از این هدا و هدایت کنه، فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا، اگر کسی دنبال روی از این هدایت کنه، از مسیر این هدایتی که آمده روی گردان نباشه، نه به گمراهی میفته، سردرگم میشه، حیرت پیدا میکنه، و نه در پایان به شقاوت میرسه با روشنی و بصیرت و بدون هیچ گونه حیرت این مسیر رو طی میکنه، مسیری نیست که درش حیرت باشه و پایانش هم سعادتمندی است. اما و من اعرض عن ذکری، ولی اگر کسی از ذکر من رویگردان شد، که شاید به قرینه مقابله بین این دو بشه بفهمی که این ذکر همون هدایته، این هدایتی که آمده اگر کسی متابعت کرد او رو، رو به او بود و به دنبال او حرکت کرد، تردید و حیرت و زلالت ازش برداشته میشه. ولی اگر اعراض از این ذکر کرد و من اعرض عن ذکری، از ذکر خدای متعال که حقیقت ذکر اون هدایتی است که نازل میشه، فان له معیشتا ونکا، یک معیشت و زندگی تنگ و ضیقی خواهد داشت، و نحشره یوم القیامه اعمى، و در قیامت هم وقتی او رو محشور میکنیم نابینا و کور محشور میشه، بصیرتش بصرش ازش گرفته میشه. به همین میزانم که این امکان در دنیا بهش داده بود، در آخرت ازش گرفته میشه. چون این نحش و روح اعما یک معناش این است که بصیرت رو ازش میگیریم. انسانی که در دنیا از ذکر خدا روی گردان بوده، در همین دنیا هم اهل بصیرت نبوده، دیده های قلبش کور بوده. دیده های قلب انسان با توجه به خدای متعال و ذکر او و نور هدایت اوست که نورانی میشه. انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه. از این تعبیر نورانی مناجات شعبانیه استفاده میشود که قلب انسان دارای دیده ها و چشم هاییست. اون چه نور این چشم ها هست و موجب دیدن و بصیرت این چشم ها میشه، توجه به خدای متعال هست. انر ابصار قلوبنا، پروردگارا دیدگان قلب ما رو نورانی کن به ضیاء و پرتو نگاه به سوی خودت. اگر این دیده رو به خدا بیاوره، متوجه حضرت حق بشه، این دیده نورانی میشه و اون وقت نورانیتی که در این دیده از اثر توجه به خدای متعال پیدا میشه به حدی گاهی قوی میشه که حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، دیده های قلب حجاب های نور رو هم میشه کافه، از حجاب های نورانی هم عبور میکنه تا تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، به مقام عز قدس الهی میرسه و آویخته به اون مقام میشه، از همه چیز رها و آزاد میشه. این مسیری است که در سیر به طرف خدای متعال طی میشه، دیده های قلب گشوده میشن، نورانی میشن، این نورانیت به حد غلبه به حجب نور میرسه. چون عنایت دارید این تعابیر مکرر آمده در روایات و کلمات بزرگان هم به تبع هست که ما حجاب هایی که بینمون و خدای متعال هست، این حجاب ها یا نورانی است یا ظلمانی. حجاب ظلمانی حجاب نفسه، حجابی است که ناشی از شیطانه، حجاب های ناشی از دستگاه شیطان و اولیاء طاغوته که اون عالم عالم تاریکی هاست. اگر انسان وارد اون عالم شد، عالم نفس و عالم شیاطین اولیاء طاغوت، حجاب هایی که پیدا میکنه حجاب از ظلمت تاریکی است که نمیگذاره انسان به طرف خدای متعال حرکت بکنه. که در آیه بعد از آیه نور در سوره مبارکه نور همین ظلمات توضیح داده شده دیگه، که میفرماد انسان کافر مثل کسی است که در ته یک دریای عمیق مواجی است که موجها بر روی همدیگه میغلطن و در فراز این دریای عمیق هم یک ابر تیره و تار هست. اون تاریکی که در ته اون دریا برای انسان پیدا میشه، این تاریکی و ظلماتی است که کافر مبتلای به اوست. این حجاب حجاب ظلمته، حجاب ظلمت اون فاصله ایست که در اثر گناه روی کردن به نفس و به تعبیر دیگه تاریکی اولیاء طاغوت دیگه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. این یک حجابه، یک حجاب نور داریم که بین ما و خداست ولی از نوره، که این حجاب نور رو هم باز در روایات معنا میشه، بزرگان هم فرمودن که همه انوار به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عنایت شده. این وجود مقدس است که بدون حجاب نور الهی رو دریافت میکنه، بقیه از او میگیرن. اون وقت انسانهایی که از اون نور پرتو میگیرن گاهی با ده ها واسطه بیشتر و کمتر انوار هدایت به اونها میرسه. اینها میشن حجاب های نورانی، واسطه بین ما و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هرچه که بود که از اونجا به ما رسید حجاب نوری است که در روایات باز داره حضرت متمسک به نور خدا هستند، ما ائمه متمسک به نور حضرتیم، شیعیان ما متمسک به نور ما، و این استضائه از نور معصومین گاهی با وسائط متعدد استفاده میشه. اینا رو بهش میگن حجاب نور. پس بنابراین قلب انسان دیده هایی داره که این دیده ها در اثر باز شدن حجاب های نور رو خرق میکنه، میشکافه، از حجاب ها و موانع عبور میکنه تا به سرچشمه نور برسه، که شاید برای غیر معصوم سرچشمه نور همون وجود مقدس معصومین هست، خدا رو در اعظم آیاتش مشاهده کردن و از اون انوار بهره مند شدن، معرفت به نورانیت ائمه علیهم السلام. بنابراین این نورانیت قلب در اثر توجه به خدای متعال پیدا میشه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنگا. حالا اگر کسی از اون هدایتی که از طرف خدا میاد، نوری که از طرف خدای متعال میاد، که حالا این خدا رو آیات و روایاتش عرض میکنم، روی گردان شد قهرن، فان له معیشه ظنکن و نحشره یوم القیامه اعما. روز قیامت هم اعما محشور میشه. در دنیا هم در واقع این انسان نابینا بوده، دیده قلب نداشته. این یک معنای نحشره یوم القیامه اعما، که در روز قیامت این دیده قلب وقتی تو دنیا باز نشد دیگه در قیامت هم باز نخواهد شد، برای همیشه در حجاب میمونه. یک معنای دیگه هم همینه که حتی همین چشم ظاهری هم از آدم میگیرن. قال لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. از این آیه، از این قسمت شاید استفاده بشه که مقصود همین حتی دیده ظاهری است. این امکانم از انسانی که غفلت از ذکر کرده، غفلت از هدایت الهی کرده گرفته میشه. همین نور بصر ظاهری هم ازش گرفته میشه، دیگه در تاریکی و ظلمته. سوال میکند لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، من بصیر بودم، بینا بودم، چرا خدایا این بصر من رو از من گرفتی؟ قال کذالک اتت که آیاتنا، آیات ما اون نورها و بصیرتها به سوی تو آمدن، ما کم نگذاشتیم، ولی فنسیتها، تو اعراض کردی، بی توجهی کردی، غفلت نسبت به این آیات نورانی ما کردی، و کذالک الیوم تنسا، امروز هم تو فراموش میشی. پس پیداست همه نورها و بصیرتهایی که انسان پیدا میکنه ناشی از توجه خدای متعال به انسانه. اگر خدای متعال به انسان توجه کرد، فراموش نکرد انسان رو، این عنایت خدای متعال به انسان نور و بصیرت میده. این نور و بصیرت شعاع توجه خدای متعال به انسانه. اذکرونی اذکرکم. اگر انسان متوجه حضرت حق شد، خدای متعال متوجه انسان میشه و این توجه و ذکر موجب بصیرت، هدایت، روشنی و یقین انسان میشه. و به عکس اگر خدای متعال انسان رو مورد توجه قرار نداد، عنایتش رو از انسان برداشت، حالا به تعبیری فراموش کرد انسان رو. فراموشی به همین معنا، به معنی توجه نکردن. نتیجهش اینه که انسان در تاریکی و حیرت و سردرگمی و ضیق قرار میگیره. این توجه خدای متعال به ما در شروعش از خدای متعاله. انت الذاکر قبل الذاکرین و انت البادی بالنعم قبل طلب الطالبین. خدایا قبل از این که ذاکر به فکر تو باشد، تو در یاد اونها بودی که اونها به یاد تو افتادند. همیشه ذکر، توجه از خدای متعال آغاز میشه و این توجه حضرت حق است که نورانیت ها رو به سوی انسان نازل میکنه، هدایت و بصیرت رو به انسان میده. و در اینجا هم همینطوره، خدای متعال به جناب آدم میفرماد یأتینکم منی هدن، هدایت من، هدای من به سوی شما میاد. این هدا و هدایت همون یاد الهی است، انوار هدایت الهی است که میاد، ذکر خداست. کذالک اتت که آیاتنا، این آیات همون ذکر خدا هستند. خدای متعال متذکر ما میشه، متوجه به ما میشه. این توجه از طریق هدایتی است که میفرسته، ذکری است که نازل میکنه، آیاتی است که برای ما میفرسته. اگر ما اعراض از این ذکر و آیات کردیم و فراموش کردیم، این ذکر رو دیگه مورد توجه قرار نمیگیریم، چون راه توجه به ما ذکر خداست. در واقع ذکر الهی آمده به طرف ما. شاید این ذکر دو طرفه هم هست دیگه، از طرف خدا وقتی ذکر میاد یعنی او متذکر ماست، او متوجه ماست. طریق توجه خدای متعال به ما این ذکره، این آیاته، این هدایته. طریق تذکر ما به خدا هم متذکر شدن و توجه به این آیات و فراموش نکردن این آیات و این هدایته. خدای متعال به وسیله آیاتش، به وسیله هدایتی که میفرستد، متوجه به ما میشه، متذکر ما میشه. حالا تعبیر متذکر شدن در باب خدای متعال لطیف نیست، یاد ما رو میکنه و ما هم اگر بخواهیم متوجه خدا بشیم باید متوجه به این آیات بشیم، فراموش نکنیم، غفلت نکنیم این هدایت و ذکری که آمده. اگر ما هدایت رو فراموش نکردیم، ذکر مضاعف میاد، هدایت مضاعف میاد. من یؤمن بالله یهد قلبه، اگر ما مؤمن شدیم هدایت های بعدی قلب ما رو فرا میگیره، نورانیت بیشتر میاد. و اگر ما اعراض کردیم، اون وقت خدای متعال انسان رو فراموش میکنه در دنیا و در قیامت. عرض کردم این فراموشی به معنی عدم توجهه. این عدم توجه هم مجازاته. ذکر رو خدا فرستاده، هدایت رو فرستاده، نور رو فرستاده، ما متذکر نشدیم. دیدید در بعضی از آیات قرآن هست روایات عجیبی داره، از جمله مثلا همین آیات معروفه‌ای که مستحب است بعد نماز خونده بشه، سوره حمد، آیه قل اللهم مالک الملک هست، آیه شهد الله هست و آیه الکرسی. در روایت دارد خدای متعال وقتی میخواست این آیات رو نازل کنه، اینها متمسک به عرش خدا شدن، اینها موجودات زندن، حیان، شفاعت میکنن، روز قیامت متمثل میشن تو قالب زیباترین انسانها و شفاعت میکنن. که خدایا چرا ما رو به طرف گناهکارها میفرستی، اهل دنیا؟ خدای متعال بهشون فرمود شما برید، اگر کسی متمسک به شما شد، مؤمنی که، شیعه‌ای که بعد از هر نماز شما رو تلاوت کنه، متمسک به شما بشه، من با دیده پنهان خودم 70 بار به او نظر میکنم. بس ببینید ذکر آمده به سوی ما. اگر ما متذکر شدیم ذکر بعدی میاد، اون عنایت پنهانی خدا، نظرهای پنهانی خدا. فرمود با عین مکنونه خودم 70 نظر به اونها میکنم، که عین مکنونه خدا میدونید وجود مقدس امام زمان علیه السلام ولی الله هستند. بنابر این انسان وقتی متذکر خدا شد، خدا متذکر انسان میشه. ولی این تذکر همیشه بعد از ذکر خداست. قد انزلنا الیکم ذکرن اما یأتینکم منی هدن اتت که آیاتنا، آیات از اون طرف آمده، ذکر از اون طرف آمده، هدایت از اون طرف آمده. این همون ذکر خداست. خدا متذکر ما شده، متذکر ما بوده، به یاد ماست، آیات خودش رو، دعوتهای خودش رو، هدایت خودش رو تا قلب ما، تا در خونه ما میفرسته. اگر ما متوجه این ذکر شدیم، اون وقت ذکر بعدی و توجه بعدی میاد. و ان شکرتم لازیدنکم والذین اهتدوا زادهم هدا. اونایی که مهتدی هستن، مهتدی یعنی اون کسی که هدایت آمده او قبول میکنه. این همون است که در روایات هست که عرض کرد آقا هدایت از ماست، فرمود نه، هدایت صنع خداست، کار خداست، شما فقط باید قبول کنید وقتی هدایت میاد. پس هدا، هدایت، نور، آیات، ذکر خداست. به این معنا شاید ذکر خدا هم است که توجه خدای متعال به عبده، از این طریق متذکر عباد میشه. اگر مهتدی شد انسان به این هدایت، والذین اهتدوا زادهم هدا، ذکر بعدی و هدایت بعدی میاد. و اگر انسان نسیان کرد و فراموش کرد، او هم فراموش میشه، یعنی دیگه ذکر بعدی، توجه بعدی، هدایت بعدی خدای متعال نمیاد. که هدایت خدای متعال، عرض کردم، ذکر خداست نسبت به عبد، یاد خداست، توجه خداست. توجه خدای متعال که از نوع مخلوق نیست. حالا این ذکری که خدای متعال فرستاده، این هدایی که خدای متعال فرستاده که به جناب آدم فرموده، بعدم به ما میفرماد، میفرماد شما وقتی با شیطان تو دنیا هستید که انه لکم عدو و مبین، اگر این ذکر رو نداشته باشید حتما شیطان شما رو سردرگم میکنه، ولی با شما که میاد هبوط میکنید، ذکر رو هم من میفرستم، هدایت رو هم میفرستم، آیات رو هم میفرستم. این هدایت و ذکر و آیات تا نزدیک انسان میرسه. خب این هدایی که تا نزدیکی ما آمده، این هدا چیه؟ که توجه خدا به ماست، ذکر خداست نسبت به ما، و ما باید مهتدی به این هدایت بشیم، این هدایت رو قبول کنیم تا ذکر بعدی و زیادت در هدایت بیاد. این هدا چیه؟ این هدا رو عنایت دارید در خود آیات قرآن معنا کرده، آثارش هم معنا شده. از جمله خدای متعال در سوره مبارکه انعام بعد از چند تا آیه که حالا اینها نیاز نیست من بخونم، مکررم تقدیم کردم این آیات رو، به این نیت میخونم که خدا رو معنا کنیم. خدای متعال میفرماید که در سوره مبارکه انعام، و من یرد ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. میفرماد اگر خدای متعال کسی رو بخواد هدایت کنه، یشرح صدره للاسلام، به او شرح صدر میده تا بتونه به مقام اسلام برسه. و اگر بخواد کسی رو گمراه بکنه، صدر او رو تنگ میکنه، ضیق میکنه، و بعد حرج میکنه، ضیقا حرجا، که در روایت اینجوری فرموده حرج، یعنی حضرت وقتی میخواستن بیان کنن، انگشتاشونو کنار هم قرار دادن، فرمودن مصمت میشه، بسته میشه، نفوذ ناپذیر میشه، راه نفوذش بسته میشه. حرج یعنی اونی که راه نفوذ نداره، هدایت واردش نمیشه، نور واردش نمیشه، به خلاف قلبی که شرح صدر داره، اونیست که بازه و انوار هدایت واردش میشه. پس اگر کسی بخواد خدا هدایت کنه، به او شرح صدر میده، و اگر بخواد گمراه بکنه، که این گمراه کردن عرض کردم مجازات، مکافات خدای متعال ابتداءن هدی و گمراه نمی کنه، ولی مجازاتن چرا؟ وقتی هدایت آمد، ذکر او آمد، او متذکر من شد، خدا در فکر من بود و من غفلت از ذکر او کردم، خب طبیعی است مستحقم که خدا اعراض کنه دیگه از ذکر من. خدا هم فراموش کنه من رو. چون عنایت دارید ما به یاد خدای متعال باشیم امر مهمی نیست، فقیریم، گرفتاریم. خدای متعال که غنیست، انتم الفقراء الی الله و هو الغنی والله هو الغنی الحمید، او در یاد بنده باشه خیلی مهمه. حالا خدای متعال به فکر انسان بوده، ذکرش و توجهش به من رسیده، بعد من از ذکر خدا، از یاد خدا اعراض میکنم، او پیغام دعوت داده، منو به سوی خودش خونده، من از دعوت او روگردان میشم. طبیعی است چنین انسانی کذالک الیوم تنسا، مستحق اینه که خدا هم توجهش رو از او برداره، به تعبیر او رو فراموش بکنه. خب عنایت کردید، تو این آیه خدای متعال میفرماید اگر بخواهد کسی رو گمراه کنه، قلب او رو تنگ میکنه، بعدم حرج قرار میده. حرج حضرت فرمودن مصمت. مصمت یعنی اون سنگ سختی که هیچ نفوذی نمیکنه. دیدید بعضی از خاک ها هستن نفوذ پذیرن، آب در اونها نفوذ میکنه. حتی بعضی از سنگ ها هستن روزنه هایی دارن، آب درشون نفوذ میکنه. یک سنگ هایی هستن مصمتن، سنگ های خارایی که هیچ نفوذی درشون واقع نمیشه. فرمود سینه چنین انسانی رو، صدرش رو ضیق و حرج قرار بدیم که انما یسعد فی السما، اونقدر تنگی به این قلب فشار میاره گویا به طرف آسمان میخواد بره. دیدید شما، حالا این تشبیه تشبیه غلطی است. شما توپ رو زیر آب میبرید، حالا چه اتفاق میفته کار ندارم، چون نفوذ ناپذیره به جای اینکه این آب واردش بشه به او فشار میاره. کن نمای از سعد و فسما، هدایت میاد، بصیرت میاد، تذکرها میاد، به جای اینکه قلب آرام باز بشه، شرح پیدا بکنه و این هدایت ها وارد قلب بشه و قلب با آرامش برسه، به جای این چون مصمت نفوذ ناپذیره که انما یسعد و فسما، این هدایت ها او رو به شک میاندازن، مضطرب میکنن، این حالت اضطراب و دغدغه و عدم آرامش درش پیدا میشه. چرا؟ چون مصمته. این توپ اگر مصمت نبود به راحتی آب درش نفوذ میکرد، آرام میگرفت، غرق در آب میشد. حالا نمیتونه غرق در آب بشه، که انما یسعد فی السما، هدایت میاد. اگر قلب باز باشه هدایت میاد، قلبو میگیره، نورانی میشه، آرام میشه. حالا بعد عرض میکنم قلب بست پیدا میکنه، باز میشه، شرح صدر پیدا میشه با این نور. ولی اگر بسته بود این هدایت به او فشار میاره، که انما یسعد فی السما، این هدایت به جای این که به او آرامش و شرح صدر رو بسته وجودی بده، او رو مضطرب میکنه. بعد خدای متعال میفهمد کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یعقلون، اینا اونایی که هستن که اهل تعقل نیستن. این شک و رجس اونا رو فرا میگیره، این زیق اونها رو فرا میگیره، به جای این که با هدایت به نور و یقین برسن، هرچی بیشتر هدایت میاد اونا بیشتر شک میکنن، بیشتر به زیق و حرج میفتن. یزل بهی من یشا، با همین قرآن خدای عده رو اذلال میکنه. خیلی چیز عجیبی است، هدایت هدن، ولی با این هدایت یه عده گمراه میشن، به زیق میفتن با همین قرآنی که سعه است، نور، ذکر. چرا؟ چون متذکر نیستن. خب حالا اینا رو خوندم، مقدمه این آیه شریفه بود که این آیه رو خدمتتون تقدیم کنم، که خدای متعال میفرماید که ما قرآن رو به سوی اونها فرستادیم، هدایت رو فرستادیم، بعد در سوره مبارکه زمر خدای متعال این هدایت رو به گونه دیگری توضیح میده که این هدایتی که ما فرستادیم چیه، که این شرح صدر آمده، ذکر آمده، این رو خدای متعال در سوره زمر توضیح میدهد. میفرماید اون کسی که خدا به او شرح صدر برای اسلام داده، فهو علی نور من ربه. تا اینجا خب مطلب ادامه همون بحثه، کسی که به شرح صدر میرسه نورانی میشه، نورانی که شد این نور بسته وجود میاره. پس شرح صدر چیست؟ شرح صدر عبارت است از نورانیت. نور وقتی وارد وجود انسان شد، قلب مصمتی نبود، نور هدایت نفوذ کرد، حجابهای قلب برداشته میشه، دیواره های قلب برداشته میشه، تاریکی قلب برداشته میشه، حرج ما، تنگی ما، سختی ما، زن که ما مال تاریکی خودمونه. وقتی نور آمد حجاب برداشته شد، انسان زنکوزیغش برداشته میشه، بست وجودی پیدا میکنه، دامنه وجودیش باز میشه. گاهی من عرض کردم دیدید آدم وقتی تو تاریکی هست یک قدم نمیتونه برداره، وقتی تاریکی خیلی سنگین شد. همین که خورشید طلوع میکنه وجود انسان بست پیدا میکنه، باز میشه. تا اونجایی که چشم کار میکنه انسان وجودش حضور پیدا میکنه، میبینه، آگاه میشه. این شرح صدره. پس شرح صد اون بست وجودی انسانه. وقتی ذکر خدا میاد او متذکر ما میشه، ما هم متوجه ذکر میشیم، قلب باز میشه. وقتی باز شد ذکر نفوذ در قلب میکنه، وقتی نفوذ کرد بست وجود پیدا میشه. پس بنابراین کسی که خدا هدایتش کرده کسی است که نورانی شده، بنابراین با این نورانیت زنگ و زیغ ازش برداشته شده. و اما بعد خدای متعال میفرماید فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای بر اون کسانی که قلبشون به قساوت از ذکر رسیده. این من اینجوری ترجمه میکنم در محضر اساتید، ذکر آمده قلب به قساوت رسیده، این همون قلب حرجه، ذکر درش نفوذ پیدا نمیکنه. وقتی نفوذ پیدا نکرد این تو تنگی میمونه. قاسی از ذکر، این ذکر درش نفوذ نمیکنه، واردش نمیشه ذکر، نه او متذکر میشه نه ذکر وارد قلب میشه. علتش هم اینه که او متذکر نیست تا ذکر نفوذ در قلبش بکنه. اولئک فی ضلال مبین. پس حیرت و سردرگمی مال چیست؟ مال این است که ذکر آمده من در قساوتم. انسانی که در قساوت، قلب قسی یعنی قلبی که داد و ستد نداره، مصمت، محکمه، مثل سنگ خاراست، ذکر درش نفوذ پیدا نمیکنه. این قرآن رو فرو فرستاده، کتابی که متشابهن مسانی، این توصیفاتش بمونه که توصیفات بسیار مهمی است. توضیح همینه که خدا در یاد شما بوده. اینجور نیست که این آدمی که به زیغ و زنگ افتاده قلبش قسی شده خدا در حقش کوتاهی فرموده، نه. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مسانی، یه همچین کتابی، کتابی که اینقدر ظرفیت داره، تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، اونهایی که به مقام خشیت رب رسیدن با متذکر شدن به این کتاب وجود لرزه بر اندامشون میفته. حالا این بمونه، این نوع تأثیر قرآن ها که با کنایه با این تعابیر بیان شده، چون میدونید خیلی کتاب عزیزی است. خدای متعال وقتی میخواد عظمتش رو بیان کنه میفهمد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، اگر بر کوه ها فرو میفرستادیم خاشع میشدن و از خشوع و خشیت خدا متلاشی میشدن. یک چنین کتابی است. اونهایی که یخشون ربهم، اول لرزه بر اندامشون میفته. حالا این آثار قرآنه که بسیارم عجیبه، بعد اینا بست داده بشه دیگه. ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، بعد قلبشون آرام میشه، همه اندام جوارحشون حتی تا پوستشون نرمی پیدا میکند به سوی ذکر خدا، متذکر میشه. وقتی متذکر شد نور قرآن میاد تو وجود انسان. پس قرآن آمده، اونی که خشیت رب داره اول با توجه به قرآن آمادگی پیدا میکنه، تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، بعد به آرامش و نرمی میرسه قلب و حتی پوستش. تلین و قلوبهم، جلودهم و قلوبهم، از ظاهرشون تا باطنشون به یک نرمی و آرامی میرسد الا ذکر الله، متوجه ذکر میشه. وقتی متوجه شد نورانی به نور ذکر میشه. این میشه شرح صد، این میشه هدایت، این همون است که فهو علی نور من ربه، این همون شرح صدره، این همون است که و من یرید الله ان یهدیه، کسی رو خدا بخواد هدایت کنه به شرح صد میده. نکته این عرض کردم، هدا آمده، قرآن آمده، والذین اهتدوا زادهم هدا، اگر مهتدی شدن، اگر متوجه شدن، اینا هم اونایی هستن که یخشون ربهم، تلین و جلودهم، تقشعر جلودهم، تلین و جلودهم، اول لرزه بر اندامشون میفته، بعد به آرامش و نرمی میرسن، متوجه ذکر میشن. وقتی متوجه ذکر شدن زادهم هدا، این هدایت نفوذ به جانشون میکنه، نورانی میشه وجودشون، به شرح صد میرسن، به ذکر میرسن. بعد خدای متعال میفهمد ذالک هدی الله یهدی بهی من یشا، هدای الهی همینه. این کتابیست که آمده، ذکریست که آمده، وارد قلبشون میشه، اینا متوجه ذکر میشن، نرمی درشون پیدا میشه، خشوع به ذکر پیدا میشه، توجه با خشوع، با نرمی، با لینت، این موجب میشود هدایت به قلبشون وارد بشه. یهدی بهی من یشا و من یضلل الله فما له من هاد. ولی اگر خدای متعال کسی رو در گمراهی قرار داد، یعنی راه این هدایت رو بروش بست، دیگه هدایت دیگری نیست. پس هدا این قرآنیست که آمده، آیاتیست که آمده، ذکریست که آمده. عرض کردم شاید نکته ذکر اینه، ذکر خدا نسبت به ما این قرآنه، متذکر ما شده، قرآن رو فرستاده. اگر انسانی مهتدی شد به شرح صدر میرسه، این نور وارد در قلبش میشه. وقتی نور وارد قلبش شد، متصل به نور شد، این انسان وصل میشه به دریا، مثل ظرفی که وارد دریا میشه. این ظرف اگه باز بود وصل به دریا میشه، وقتی وصل به دریا شد بست پیدا میکنه، دیگه دریاست دیگه. این میشه شرح صدر. این نور از محضر خدا تا پیش ما آمده، این هدایت، این ذکر. اگر ما مهتدی شدیم، قلبمون بسته نشد، زیق نشد، حرج نشد، زنک نشد، قلب باز میشه. وقتی قلب باز شد، متصل میشه به این نور. وقتی متصل شد به این نور، به آرامش میرسه، به وسعت میرسه، دیگه وصل به دریا شده. ولی اگر متذکر نشد، معرض شد، مهتدی نشد، این هدایت نفوذ در قلبش نمیکنه، او رو فراموش میکنن، ذکر رو از او بر میدارن. وقتی ذکر رو ازش برداشتن، به حرج میرسه، که انما یسعد و فسما، به اضطراب میرسه، به شک میرسه. این نور به جای اینکه در اون نفوذ کنه و متصل به دریا بشه، به جای اینکه آب دریا در اون نفوذ کنه، متصل بشه، بشه دریا، آب دریا به او فشار میاره، او در او زیغ و زنگ ایجاد میکنه، اضطراب ایجاد میکنه، به جای اینکه به آرامش برسه. بنابراین این جریان هدایتی که آمده، ذالک هدی الله، همین کتابه، همین نوره. شیطان یک طرفه، یه طرف هم کتاب خداست، این نوره. وقتی این نور آمد، اگر کسی متمسک به این نور بود، هدایت میشه. اگر نبود، به زیغ و زنگ میفته. حالا در روایت نورانی، این شرح صدر رو و این هدا رو معنا میکنه، ذیل همین آیه مبارکه در سوره مبارکه طه، در کافیه شریف روایت است. من یه جمله از این روایت رو میخونم دیگه، چون فرصت گذشته. در این روایت نورانی حضرت فرمودند که از وجود مقدس امام صادق نقل کردند در کتاب شریف کافی، فرمودند که و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، فرمودند یعنی ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، ولایت امیر المؤمنین، اون ذکری که اگر کسی از رو بگردانه به زنگ بیفته، این ولایته. این هدا هم همون ولایته دیگه. لذا هدا هم به قرآن تفسیر شده، هم به ولایت امام علیه السلام، کما این که در قرآن نور هم به حضرت تفسیر شده، هم به قرآن، کما این که انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، هم به قرآن تفسیر شده، هم به امیرالمومنین علیه السلام. لذا هیچ تهافت و تناقضی نیست. پس خدا آمده، ذکر خدا آمده، ذکر خدا به ما امیرالمؤمنینه، ذکر خدا به ما قرآنه، از طریق او متذکر ما میشه و میخواد دستگیری کنه از ما. حالا اگر وقت امیرالمؤمنین آمد، قرآن آمد، ما رو کردیم، متذکر شدیم، والذی نهتدا، این اهتداء ما زاده هم هدا. اگر متذکر نشدیم، در این قلب رو میبنده. دیگه وقتی قرآن آمد انسان پشت به قرآن کرد، راه دیگه برای هدایت انسان نیست. وقتی امیرالمؤمنین میاد انسان زیر بار نمیره، دیگه کاری برای این آدم نمیشه کنی. وقتی نبی رحمت میاد که همه وجودش رو وقف میکنه که تک تک ما رو از دست شیطان نجات بده و ما از او جدا میشیم، تو دامن شیطان میریم تو بغل شیطان، دستمون رو میکشیم، اعتراض میکنیم، درگیر میشیم با او که با ما چه کار داری، دیگه کی میتونه دست ما رو بگیره؟ دیگه چه هدایتی؟ این انسان به جایی میرسه که خدای متعال در قلب رو میبنده. یجعل صدره ضیقا حرجا، تو نوره، نور آمده، قرآن آمده، وسط دریاست، او بسته است. این بسته بودن او رو به حرج میاندازه، به شک و ریب و اضطراب و دغدغه خاطر رو، به جای اینکه متصل بشه، آرام بشه، بست پیدا بکنه، همه عالم رو ببینه، راه رو ببینه، نورانی بشه، تو تاریکی بیشتر قرار میگیره. وسط دریا در فشاره، وسط نور در ظلمته، به خاطر اینی که مصمت شده، حرج شده، زیق شده. چرا مصمت شده؟ چون روی گردانده. وسط نور در تاریکیه، در کوریه. همین مقدار نوری هم که داده بودن تو دنیا، چشمی که داده بودن، برای این بود که با این چشم به خدا برسی، به نور برسی، به هدایت برسی. وقتی نرسیدی همینم میگیرن، نه دیده های قلب باز نمیشه. خب اگر کسی اینجوری شد، از این ذکر روی گرداند و نحشره یوم القیامت اعما، کور محشور می شود. حضرت فرمودن یعنی اعمل بصر فی القیامه اعمل قلب فی الدنیا. قلبش تو دنیا بصیر نشد، متذکر نشد، باز نشد، تو آخرت همین چشمم می گیرن ازش. اعمل قلب فی الدنیا عن ولایت امیر المؤمنین، وقتی چشمش قلبش رو بست، این نور آمده به قلب من، از من نزدیکتره. حجت اینجوریست دیگه، یهول بین المرء و قلبه، بین من و قلبم حجت خدا حائله. این حجت که حائله دیگه، ان الله یهول بین المرء و قلبه، حجتش به من از من نزدیکتره. روایات معنا میکنه، فهمود وقتی میخواد انسان کاری رو انجام بده میفهمد خوبه یا بده. این حجت همون قرب خداست که نور امام هست. حجت همون نور دیگه، هدایته. عنایت میکنید، فرمود این آدم که در دنیا اعمل قلب بود از ولایت، و هو متحیرون فی القیامه، در قیامت هم سردرگمه، در حیرته، در شک. وسط دریا آدم در تشنگیست، وسط نور در تاریکیست. این خاصیت اعراض عن ذکره. بعد حضرت در یک زیل همین آیه فرمودن بهش میگن، او سوال میکنه که خدای من بینا بودم در دنیا، چرا چشم من رو از من گرفتی؟ بهش میگن کذالک اتت که آیات ناف نسیتها، یاد ما، توجه ما، ذکر ما به تو آمد، آیات ما تا پیش تو آمدن، تا عمق جانت آمدن، فنسیتها، تو آیات ما رو فراموش کردی، روی گرداندی، امروزم مورد نسیان قرار میگیری. آیات رو باز روایت معنا میکنه، قال الآیات الائمه علیهم السلام، که حجت باطنی ماست، به ما از ما نزدیکتره. این آمده من رو میگردونم، امیرالمومنین آمده میگه دستتو بده، من رومو از امیرالمومنین برمیگردونم. مستحق هستم که این قلب تنگ بشه، بسته بشه یا نه؟ راه نفوذ نور رو به من ببندن یا نه؟ مستحق هستم که در وسط نور تو تاریکی باشم یا نه؟ وقتی روما از امیرالمؤمنین برمیگردانم. نسیتها فکذلک الیوم تنسا، دیگه کسی در یاد تو نیست، ما ذکر رو فرستادیم، متذکر تو بودیم، به یاد تو بودیم، خدا در یاد تو بود، ولیش رو فرستاد، کتابش رو فرستاد، تو پشت به کتاب خدا کردی، رو تو از کتاب خدا برگردوندی، رو تو از خدا برگردوندی. خب طبیعی است، کذلک الیوم تنسا، اگر خدا توجهشو برداره از ما، همین چشم ظاهری هم گرفته میشه، بصیرت و نورانیت قلب که هیچ. نتیجهش چیه؟ نتیجهش همین است که فرمود و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا، تنگ میشه، کنما یسعد فی السما، به اضطراب دائمی میفته. روایت با ذیلش توضیح داده، حالا مجال نیست اون روایت رو بخونم که در ذیل همون آیه مبارک سوره انعام بود، فرمود خدا اگر بخواهد کسی رو راهش رو به سوی بهشت ببنده، او رو به شک و حیرت میاندازه. این شک و حیرت اضطراب درش ایجاد میکنه. این همین است که فرمود یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یسعد فی السماء. این حیرت، این شک اضطراب میاره، دغدغه خاطر میاره. وسط نور که باید به یقین برسی و یقین آرامش در تو ایجاد بکنه، به اطمینان برسی، انسان به خاطر اینکه در احاطه یقینه تحت فشار قرار میگیره، با نور یقین به شک میرسه، با نور یقین به اضطراب میرسه. این خیلی عجیبه ها. این همون نیست که خدای متعال میفهمد یذل بهی من یشا، با قرآن اضلال میکنن، در حیرت میبرن، در شک میبرن. این همون نیست که در وسط نور آدم یجعل صدره ضیقا حرجا که انما یسعد فی السما میشه، مضطرب میشه. لذا عنایت دارید، این آیه قرآن هم دیگه خوب معنا میشه. این که خدای متعال میفرماد که جناب آدم اه به تو منها جمیعا فاما یعتین نکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقا. کسی که دنبال هدایت من حرکت کنه به ضلالت و شقاوت نمیرسه. معنی این هدایت چیه؟ قرآنه، امام علیه السلامه. لذا باز در ذیل این آیه حضرت اینجوری فرمودن، در روایتی که مرحوم کلینی نقل کردن، فرمودن و کذالکر نجزی من اسرف ولم یؤمن به آیات ربه ولعذاب الاخرت اشد و ابقا. حضرت فرمودن این من اشرک به ولایت امیر المؤمنین غیره ولم یؤمن به آیات ربه، چنین انسانی روز قیامت هم اعما محشور میشه. و ترک الائمه معاندتن، از سر اناد از اونا فاصله گرفته به خاطر دشمنیشون. فلم یتبع آثارهم ولم یتولهم، دنبال راه اونا نرفته، تولی پیدا نکرده. این انسانی که امیرالمؤمنین آمده روگردانده، روز قیامت وقتی محشور میشه مورد توجه خدا نیست. توجه حضرت حق نبود، حتی این بصر هم گرفته میشه تو حیرت و جهالت مطلقه. و اون وقت عنایت بکنید، این معیشت زنک هم معنا میشه دیگه. یک معنای معیشت زنک اینه، البته معانی دیگه ای هم داره. یک معنای معیشت زنک اینه، انسانی که رو از آیات خدا، از ذکر خدا، از قرآنی که آمده به طرف من، از امامی که خدا برای هدایت من فرستاده برمیگردونه، خودش در محاصره قرار میگیره، وجود خودش بسته میشه، زیق میشه، حرج میشه. و این زیق و حرج زنگ میاره. او رو وسط بهشتم ببری، براش جهنمه. همه نعمت ها رو بهش بدی، در جهنمه، از نعمت نمیتونه استفاده کنه. لذا این آدم همه دنیا رو هم بهش بدن، این زنگش برداشته نمیشه. این یک معنای و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. اینه، انسان وقتی خودش بسته شد، وسط دریا هم ببری تشنه است. این طور نیست این آدم اگه ببری تو دریا سیراب بشه که. انسان وسط نعمت تو فشاره، همه امکاناتو داره، ولی فإن له معیشتا زنکا، در ضیق، در اضطراب. این تنگی، تنگی وجود خود انسانه. این تنگی با وسعت نعمت در بیرون برداشته نمیشه. همه امکانات در بیرون است، به چه درد من میخوره؟ من نمیتونم از امکانات استفاده بکنم. لذا خدای متعال ببینید میفرماید که پیامبر ما، البته خطاب به ماهاست دیگه، لا تمدن عینی که الی ما متعناهم بهی زهرت الحیات دنیا لنفتنهم فی. این فتنه اونهاست. در آیات دیگه میفرماید نگاه نکن چقدر به اونا امکانات و فرزند دادیم، میخوایم با همین امکانات تو دنیا عذابشون کنیم، با همین امکان. تعذب من تشاء به ما تشاء کیف تشاء، با هر چی بخواد عذاب میکنه. و من اعرض عن ذکری، حاصل عرض من اینه که ذکر و هدایت خدا برای همه، برای انبیا، امم، به جناب آدم هم وقتی میگن همینه، مرتبه ای از نور قرآنه که البته در صحف و کتب نازل شده بوده، بعدم کاملش به وسیله حضرت نازل شده. این هدایت و ذکر آمده، این هدایت و ذکر امیرالمؤمنین علیه السلام، انوار ولایت نبی اکرم و ائمه هدات معصومینه. از اون طرف هدایت آمده، ذکر آمده و خدا به وسیله این ذکر متوجه ما شده، به ما توجه پیدا کرده. اگر قلب ما متذکر شد، مهتدی شد، این ذکر نفوذ در قلب ما میکنه، ما رو روشن میکنه، با جان ما یکی میشه، ما متصل به این ذکر میشیم و با متصل شدن به این ذکر به وسعت میرسیم و دیگه همه زنگ ها از ما برداشته میشه. در متن فشار آرامیم، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. شاید معنی به ذکر الله همینه، ذکر الله امیرالمؤمنینه، قرآنه، آرامش به قرآنه. اگر قرآن وارد قلب من شد، من آرام میشم. اگر قرآن نفوذ در من نکرد، ولایت امیرالمؤمنین در من نفوذ پیدا نکرد، من به آرامش نمیرسم. دور و بر من نور قرآن هست، تا قلب من آمده، ولی قلب من زن که کن نمای سعد و فسما، وسط دریا من تو خلم، این نور به من که نفوذ نمی کنه، من تو من درونم خالیست و نور در بیرونه، این فشار نور منو به حرج می اندازه. ولی اگر قلب باز بود نفوذ می کنه، نور که نفوذ کرد با این ذکر الله قلب به آرامش می رسه. لذا عنایت بکنید، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یک معنای اولیش اینه که اگه من متذکر خدا شدم قلبم آرام میشه. من گمان میکنم این معنی ساده مطلبه، این نیست. ذکر از اون طرف میاد، ذکر الله قرآن امیرالمؤمنینه، اونه که اگر تو وجود انسان بست پیدا کرد آدم آرام میشه، نه ذکر من. متذکر شدن من نیست، ذکر اوست. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اونه که آرام میکنه. ولی اگر همین ذکر الله آمد، من متذکر نشدم، در احاطه ذکرم فشار ذکر منو به زیغ میاندازد، کن نمای سعد و فسما. نمیشه بگیم منافقین چقدر از وجود امیرالمومنین تو فشار بود. او ذکره، او رحمته، وسعته، ولی برای اونا نمیدونه چقدر فشار ایجاد میکرد. به همین اندازهی که ما از طرف اونا فشار میبینیم، بیشترش اونا از امیرالمومنین تحت فشار بودن. رضا دیدید روایات میفرماد دم رفتن همه امیرالمومنین رو میبینن، یه عده با دیدن امیرالمومنین بست وجود پیدا میکنن، شرح صحت پیدا میکنن، آرام میشن. این هم علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، همه استرابشون موقع رفتن میره. روایات رو ملاحظه فرمودید، یه عده‌ای مثلا وقتی امیرالمومنین رو میبینن به فشار میافتن، یه همون موجودهای مثبت و دربسته. امیرالمومنین تو آخرین لحظه هم میاد، او تو فشار میافت. مؤمن اینجوری نیست، متوسل میشه، نور حضرت، شفاعت حضرت میاد آرامش میکنه. اونا هم در دنیا به امیرالمومنین مضطربن، واقعا در فشارن. نمیدونم گاهی بوده اید با یک کسی که دشمن خداست، انسان رو توی باغ وسیع قرار میدن، باغ برای آدم میشه زندان، نمیتونه اصلا تحملش کنه. با آدم بگن تو یه 24 ساعت با این دشمن خدا باید اینجا زندگی کنی، آدم نمیتونه، نه حرفاش قابل تحمله، نه رفتارش، نه وجودش، اصلا فشار میاره با آدم. برعکس انسان با یک مؤمن برخورد میکنه، در یک سلول هم آدم رو بگذارن هم آرامه. اینها امیرالمؤمنین به جای اینکه آرامش براشون بیاره استراب میاره، قرآن به جای اینکه آرامش براشون بیاره استراب میاره. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. چرا؟ چون خودشون زیغن، زنکن، حرجن. چرا حرجن؟ چون خودشون مهتدی نشدن، پشت کردن به هدایت خدا، طبیعتاً در زیغ و زنگ میفتن. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنگا. این اول راهه، از همینجا عیش زنگ شروع میشه، بعد در برزخ، در رجعت برزخ، بعدم و نحشره یوم القیامه اعما، بعدم هرچی فریاد میزنه خدا من چشم داشتم میگن این چشم که از تو نبود، این توجه ما به تو بود، آیات آمدن تو اعراض کردی، ما همین هم ازت گرفتیم، تمام شد. و کذالک الیوم تنسا. البته معانی دیگه هم برای این زنک بیان شده که و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، یعنی چه؟ ولی شاید یک معناش همین بود که بر اساس روایات آیات تقدیم شد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت. فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. گرچه امروز طبق بعضی نقل ها روز شهادت امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه است، ولی نقل مشهور و مورد اعتماد بزرگان این هست که شهادت حضرت روز هشتم ربیع الاول واقع شده و امروز رو روزی میدونن که بیماری حضرت، اون بیماری که منتهی به شهادت حضرت شد، شروع شده، که انهو بعد مسمومیت حضرت، چون تردیدی تقریبا در این موضوع نیست دیگه، تقریبا نه تحقیقا، که حضرت مسمومن و با شهادت از دنیا رحلت فرمودن. امروز رو اینجوری جمع کردن بین این نقل ها که امروز روز آغاز مسمومیت حضرت و بیماری است که منتهی به رحلت حضرت در روز هشتم ربیع الاول شده. این مصیبت عظیم رو به پیشگاه وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا تسلیت عرض میکنیم. و اشاره کنم آغاز سال جدید هم است، امیدواریم خدای متعال این سال رو مایه برکت و خیر و هدایت برای همه ما قرار بده و با بهره‌مندی از عنایات امام زمان علیه السلام این سال برای همه دوستانش مبارک باشه. سال رو سال ظهور امام زمان علیه السلام انشاءالله خدای متعال مقرر کند. در این حال امروز چون روز ختم مجلس هست، من یک جمله عرض ادب میکنم به پیشگاه وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، عرضم رو جمع میکنم. در مثل امروز که سفره ماه محرم و صفر جمع شده و دیگه مجالس امسال تمام میشه، قاعدتا روزی است که اونها به ما عنایت میکنن، لطف میکنن، ولی روز واقعا شرمساری و عذرخواهی ماست که ما واقعا نتونستیم در این دو ماه اون چه وظیفه بود و مقتضای ادب در مقابل سید الشهدا علیه السلام و معصومین بود انجام بده. خیلی روشنه ما همه عمرمون هم که عزاداری کنیم واقعا قاصریم دیگه، مقصر نباشیم قاصریم، نمیتونیم اون چه وظیفه هست انجام بدیم. امام سجاد علیه السلام 35 سال گریه کردن، اون هم گریه کردنه که یکی از بکائین عالم به حساب میان حضرت، هر چه میدید گریه میکرد. و اگر تا قیامت هم زنده بود ماجرا همین بود، چون این 35 سال قصه حضرت رو کم نکرده بود. هرچه میگذشت بیشتر میشد، تازه تر میشد، پرتراوت تر میشد این مصیبت برای حضرت. کما این که شنیدید در ماجرای یعقوب همینه دیگه، بیشترین سوز و گداز یعقوب در فراق یوسف آخرین روزهای فراق، هرچی بیشتر میگذشت به جای اینکه این شعله فراق و قصه در دل حضرت فروکش کنه، برافروخته تر میشد. نسبت به سید الشهدا هم همین جوریه دیگه. اگر امام زمان علیه السلام فلأندبنک صباحا و مساءا ولأبکین علیک بدل الدموع دما، تا جایی که اموت به لوعت المصاب و قصت الاکتیاب رو مرور میکنیم، قاعدتا در این که الحمدلله خدا لطف کرده، از نعمتهای خداست این باب رو به روی ما باز کرده، اهل مجالس اهل بیت الحمدلله صبح و شب درای حضرت خیلی ها گریه کردن، خوشا به حالشون، هم صبحهای این دو ماه هم شبها مشغول بودن، اما در این حال اون چه وظیفه هست پیداست ما نتونستیم انجام بدیم، گرچه روزیست که اونها به ما خیلی عنایت میکنن، ولی ما هم واقعا باید با شرمساری عذرخواهی کنیم از وجود مقدس امام زمان، وجود مقدس صدیقه کبری سلام الله علیها، که حق عزاداری به اون وظیفه‌ای که ما داشتیم انجام ندادیم. یا فاطمه الزهراء و یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. طور سینای تجلی مشعلی از نور بود، سینه سینای اسمت مشتعل از نار بود، سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. یا بقیت الله لکن کسر الظل لیس ینجبر الا بسمسام عزیز مقتدر. این عالم بزرگوار خطاب به امام زمان عرض می دارد، این جرم یک جرم عادی و معمولی نبود که به این سادگی جبران بشود و یا فراموش بشه. چطور شیعه میتواند فراموش کند که دشمن ناموس خدا، ناموس رسول خدا، ناموس امیر المؤمنین رو در مقابل چشمش هدف قرار داده؟ عرضه می دارد یا بقیت الله، این پهلویی که از فاطمه زهرا شکستند، این شکستگی دیگه جبران شدنی نیست مگر با شمشیر شما. نمیدونم چقدر به فاطمه زهرا سلام الله علیها صدمه وارد شد پشت در که شاید متوجه نشدن دشمن امیرالمؤمنین رو از خانه به طرف مسجد برده. لذا وقتی به خود آمد سوال کرد امیرالمؤمنین کجاست، عرض کردن علی رو به طرف مسجد میبرند. نمیدانم با این وضعیت چگونه خودش رو به امیرالمؤمنین رسانید، با اینکه نقل این 40 نفر امیرالمؤمنین رو میکشیدند، حضرت کمربند امیرالمؤمنین رو گرفته بود و ممانعت میکرد، تا اینکه دومی اشاره کرد به قنفذ، قنفذ دست فاطمه رو کوتاه کن. نمیدانم چه کردند، تنها قنفذ نبود، مغیره نبود. وقتی اونها شروع کردند دیگران هم جسارت کردند. مقابل چشم امیرالمؤمنین هجوم دست جمعی به فاطمه زهرا بردند، کاری کردند کمربند امیرالمؤمنین از دست فاطمه جدا شد. دیگه فاطمه نتوانست کمربند رو نگه بدارد. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعة مزجات فأوفلنا الكيل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به محمد و اهل بیته یا الله، به محمد و آل محمد در ظهور ولیت صاحب الزمان تعجیل بفرما. قلب امام زمان را از یکایک ما راضی بدار. حوائج حضرت رو به بهترین وجه برآورده بفرما. قلب نورانی حضرت رو از همه ما راضی بفرما. به محمد و آل محمد این سال رو سال ظهور حضرت قرار بده. به محمد و آل محمد شیعیان حضرت رو، عموماً شیعیان مظلوم عراق رو، به عزت و پیروزی و سربلندی برسان. دشمنان حضرت عموماً یهود و وهابیت خصوصاً با قهرت خار و ذلیل بفرما. شیعیان حضرت، زعما و مراجع شیعه حوزه های علمیه، لاسیما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در کنف حمایت امام زمان مؤید و منصور و مستدام بدار. ارواح طیبه علما، صلحا، شهدا، مراجع گذشته، امام راحل، گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین و جمع حاضر بر سر سفره امیرالمؤمنین میهمان بفرما. به محمد و آل محمد دست ما رو از دامان ولای اهل بیت کوتاه مفرما. محبتشون رو در دل ما افزون بدار. به شفاعتشون همه ما رو ببخش و بیامرز. هر کجا دوستی از دوستان اهل بیت گرفتار است، از سایه از همه رفع غم و اندوه و پریشانی بفرما. حوائج همه دوستان حضرت رو برآورده به خیر بفرما. به محمد و آل محمد لحظه ای ما رو به خودمون واگذار مفرما. به محمد و آل محمد، به همه دوستان حضرت جمع حاضر، عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، ایمان و عمل روزافزون، عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. عرض سلام و ادب ما، تسلیت ما به پیشگاه رفیعش ابلاغ بفرما. همه اعمال ما، عزاداری ها رو به امضای حضرت برسان. از همه عزیزانی که به هر نحو زحمت کشیدن در طول این دو ماه در این محفل عزیز قدم رنجه فرمودن، از همه به بهترین وجه بپذیر. همه رو مورد عنایات و الطاف خاص امام زمان قرار بده. پروردگارا به نورانیتش بر نورانیتمون بیفزا، به توفیقش بر توفیقات ما بیفزا. این محافل رو آخرین محافل ما و این سال رو آخرین سال ما در شرکت در مراسم عزاداری حضرت مقرر نفرما. به محمد و آل محمد دست ما رو از دامان امام زمان کوتاه مفرما. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. Thank you.